شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. عنوان مقدمه ادامه بحث، من این نکته را عرض کنم. یعنی حالت ذاتی بشر اینه که به هر حرفی، به هر کاری، به هر مطلبی هر اندازه که دقت بکنه، تمرکز بکنه، همون اندازه به قول سادش تحویل میگیره اون حرفو. و این در سایه اینه که اول اهمیت اونو درک بکنه تا بتونه خوب رو تمرکز بکنه. گاهی موقع خود شما مثلا بچه‌تونو یا خانوادتون یا کسی رو میگی یه مطلب مهم میدارم همه تون گوش کنید، یا مثلا یه دقیقه حواست بده به من، دارم گوش میکنم دیگه، میگه نه اونجوری نه، حواست رو جمع کن، حرف مهم میخوام بزنم. یعنی سعی میکنی تمرکز اون رو به سمت خودت جذب کنی، چون حرفی که نمیشه همینجوری گوش کرد، باید طرف روش ترتیب اثر بده. خوشت نمیاد که اون بگی و اونم بشنفه، که منظورت اینه که وقتی من اینو گفتم ببینم ثمرش ظاهر شد. حالا فرقی نمیکنه مطلب پولی باشه، مطلب اخلاقی باشه، هر نوع چیزی، هر چیزی به جای خود. حالا مثلا یه تاجری یک جنسی رو پیدا کرده که مثلا از نظر قیمت خیلی مناسبه، میخواد به اون تاجر دیگه بگه که آقا شما این جنس رو مثلا بیا بخر یا شریک بشیم مثلا سود ببریم. خب این حواسش جمعه که الان اون تاجر داره با هزار نفر تلفن میزنه، اینجوری نمیشه، یا پا میشه میره پیشش یا میگه یه دقیقه میتونی پاشی بیا اینجا. وقتی میاد مثلا یه دفتری اون پشت سر داره که با مشتریا نیست، میگه اینجا نمیشه بریم اونجا، میره اون در پشت میبنده میشینه، میگه 5 دقیقه گوش بده، این موبایل تو خاموش کن، یه حرف مهم دارم. مثلا میگم یه جنسیه با این جور چک میفروشن، زمان بندیش اینطوریه، بعد من مشتریشو دارم ولی الان پولشو ندارم، بیا با هم شریک بشیم. گفتم خوب فهمیدی حرفمو؟ اگه واقعا بفهمه همونجا میگه بفرمایید، اما وقتی حواسش جای دیگه است بعدم میگه ای روز گفتی یا من حالی نشدم، من درست فهمیده بودم حاضر بودم برای معامله. اینم میفهمه که اینجوری نباید گفت، باید قشنگ حواسش رو جمع کرد و گفت. حالا این بحثایی که ما میکنیم واقعش اینه که اول خودم، نه شماها، میخوایم اول بدانیم که این حرف پیغمبر چقدر مهمه که بتونیم اون تمرکز لازم رو و دقت لازم رو رو حرفای پیغمبر داشته باشیم که بتونیم درست شرح بکنیم. یعنی اگر این حالت ها ایجاد نشه، اون شرحی هم که انجام میشه شرح لایق شأن اون مطلب نیست. خب شما میدونید شرح از باب سعی مف گنجش مف حساب میشه، یعنی شما هر کلامی از هر کسی بگیری بالاخره میتونی یه جور شرحش کنی دیگه، خیلی کار سختی نیست. شما الان من مثلا به شما بگم که من مثلا یه داستانی برای شما بگم، شما میتونین داستان رو به اندازه 3 برابر این بازش کنی، شرحش بدی برای دیگری بگی. اما اینکه حق این مطلب برای اون شأنی که گفته شده و برای ما چه جور دقیقاً باید باز بشه، این مقدماتو لازم داره. با این مقدمه میریم به ادامه مطلب. باز شماره 15 ببین به فاصله چند لحظه یه عده میگن 16 یه عده میگن 15 نمیدونم منظورم میگم ببینید حافظه هامون چه قویه. میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم. خب این تا اینجا رسیدیم به کدوم؟ که برای بیان اهداف در نظر گرفته شده مراحل سخن از شروع تا اوج و فرود با دقت طی شده است. خب مطلبی که در این عنوان من منظورم بوده اینه که یه موقعی یه خطیبی ما تو کلمات پیغمبر و ائمه هم داریم، خود قرآن هم هست، عیب نیست، یه موقعی یه خطیبی یه مطلبی رو میخواد بگه، بدون مقدمه مطلب رو میگه، بدون نتیجه گیری میگه، نه گاهی نتیجه رو اول میگه بعدن اون حرف اصلی رو میزنه، اینا هر کدوم یه اقتضائاتی داره. اما جایی که مسئله قانونگذاری مطرح باشه حتما باید اون صحبتی که میکنی مراحل شروع و اوج و پایین اومدن و فرودش حساب شده باشه. یعنی شما الان شروع کردی، مخاطب نمیدونه چی میخوای بگی، در حالی که قصه نمیخوای بگی، در حالی که نمیخوای یه چیز اخلاقی رو دربارش مانور بدی. مثلا کسی میخوای راجع به دروغ صحبت کنه، دروغ بده، ممکنه یه قصه شروع کنه، بعد رو اون قصه نتایجی بگیره، ممکنه یه حدیث درباره بدی دروغ بخونه، بعدن یه قصه بگه، بعدن شروع کنه آثار اجتماعی دروغ بگه، هیچ اشکالی نداره. اما در شأن قانونگذاری شما گفتم تو قانون اساسی هم ببینید همیشه شرطه که شروع و اوج و فرود ملاحظه شه. یعنی شما میخواهی یه قانون رو بگی، اگر 4 تا قانون مقدمه این قانونه باید اونا رو قبلا بگی که وقتی به این میرسه اینها تثبیت شده باشه که اون بتونه در موقعیت و مهره بعدی حرف قرار بگیره. وقتی اوج سخن رو گفتی باید نتیجه گیری ها بعدش باشه، یعنی باید اول یه حرفی رو ثابت کنی تمام کنی بعد بگی که از این منشعب می شود 10 نتیجه 1 2 3 4. نتایج باید به ترتیب اهمیت چیده بشه. خب این حرف رو برای چی گفتیم؟ درباره خطبه قدیر، سخنرانی پیغمبر ما در قدیر رو شما همچین امتحانی هم شده برید با حرف‌ها و سخنرانی‌های دیگه پیغمبر و بقیه سخنرانی‌هایی که از امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام داریم مقایسه کنید. اصلاً یک سخنرانی استثنایی از این بود که پیغمبر میاد بالای منبر میگه مردم اصلا میدونید برای چی اومدم؟ خدا گفته یه حرف مهمی رو باید بگم. خب اون حرف چیه؟ اون حرف اول اصل مطلب رو بیان میکنه، بعد اول که اون توضیح آیه که من چرا این آیه اینطور نازل شده اونا بمانه، خب بعد جوانب این ولایت رو توضیح میده، بعد میگه که من الان میخوام یه کار استثنایی بکنم، امیرالمؤمنین رو بلند میکنه. اون اصل مطلبی که بر همه این حرفایی که برای پختن مخاطب لازم بوده و چیده همون من کنتو مولاه، اما بر اونها چینده میشه، یعنی اونها رو اول چینده تا به اینجا رسیده، بعد از اونم شروع میکنه یکی پس از دیگری الیوم اکملت لکم بر این بار شد. این اولین و مهمترین نتیجه است. دوم در کنار این الیوم یئس الذین بر این بار شد، اینم دوم. سوم اولیاءش کیا هستن. چهارم دشمنانش کیا هستن. پنجم بر این اساس باید بیعت بکنیم. ششم این بیعت محتواش باید چی باشه. یعنی به قدری دقیق سخن از نظر شروع تا اوج تا فرود یک حرف زدن و سخنرانی حساب شده است که این رقم سخنرانی یلیق به این که شرحی لایق این مراحل رو داشته باشه. یعنی ما وقتی شرح میکنیم باید بدونیم که یک سخنرانی است که کلمه به کلمش رو به اوج حساب شده است. چرا برای من کنت مولا این مقدمه رو پیغمبر گفته و این مقدمه رو چرا قبل از اون یکی گفته، این یکی رو بعد از اون گفته، بعدن وارد این شده، همینطور چینده 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 تا رسیده به من کنت مولا. سرازیریش چرا اول از همه الیوم اکملت رو گفته؟ چرا دنبالش ان الدین عند الله الاسلام رو مطرح کرده؟ چرا دنبالش اعدا و اولیاء رو تون تون گفته؟ کجا اسم امام زمان رو مطرح کرده و دربارش اینقدر مانور داده؟ بعدن مسئله بیعت رو چرا گذاشته آخر همه؟ چرا گذاشته آخر همه؟ چرا مثلا بعد من کنت مولا نگفته که من میخوام از شما بیعت بگیرم فعلا رد نشیم، خیلی مهمه، یا به قول معروف حالا که گیرتون آوردم حواس جمعه دست ندم شما رو، نه حرفا رو قشنگ تموم کرده آخر همه رفته سر بیعت. این چراها، این دقتها به خاطر اینکه فراز و نشیب سخن و مراحلش جدا به طور دقیق چینده شده باید در شرح خطبه در نظر گرفته بشه. این هم یک مطلب. مطلب دیگه باز میخواهیم گفتنش مزه داره ها، خطبه ای را شرح کنیم که خب مطلب بعدی این که در این خطبه چند کار استثنایی انجام گرفته است. ایستادن دو نفر بر فراز منبر، بلند کردن امیر المؤمنین علیه السلام. یه اشاره از خودتون داستانشو چون میدونید. بله، تکرار مردم جملات بیعت را. حالا کار دیگه هم هست که ریزکاری مران همه رو نمیخوام بشمارم. خب چیز دیگه که در شرح خطبه مهمه اینه که ما همیشه به قول امروزی ها میگیم که صوتی یا صوتی تصویری، بعضی وقتا کار به اضافه صوتی تصویری هم بغلشه. بعضی دیدید عادت دارن اصلا حرف که میزنن معمولا صوتی تصویری حرف میزنن، یعنی دستشون، چشمشون، سرشون جوری با حرفا حرکت میکنه که واقعا آدم بعدن که میره خونه بیشتر از حرف اون حرکات چشم و سرش یاد آدم بیشتر میمونه. حالا واقعش اینه که خطبه قدیر یه خطبه صوتی تصویریه، یعنی پیغمبر البته در حد امکانات اون زمان سه تا حالا لااقل کاری رو انجام دادن که نه سابقه داشت همچین کاری، و مهم اینه که با این سه نقطه تو یاد مردم نگه داشتن. اما این حرف منظور من نیست، اینو گفتم برای چی؟ ما وقتی میخوایم خطبه رو شرح کنیم باید حواسمون باشه که پیغمبر سه تا کار استثنایی تو سه جای خطبه انجام داده. این سه تا کار باید بیاد تو شرح خطبه، یعنی وقتی خطبه شرح میشه گفته بشه که پیغمبر از اول با امیرالمؤمنین بالای منبر ایستاده بود و این همه خطبه رو خوند. خب حالا این چه نتیجه‌ای داره؟ ما همینه میخوایم بگیم، باید اینو روشن کنیم که کسی وقتی با یه همچین حالتی صحبت میکنه که برای همون مردم غیر عادی حساب میشه، منظورش از این کار چیه؟ منظورش از این کار چیه؟ اون موقع روشن میشه که منظورش از این کار در خطبه چیه. ولی دو نفر بالای منبر وایسادن که چیز مهمی نیست که. بعضی وقتا دیدید تو این منبر همین مسجد امام که توی میدون امام اصفهان هست، اون قدیما برای با نگاه کردن و آثار باستانی میرن، بچه‌ها همه رفتن بالا منبر اونجا دارن بازی میکنن، کله منبرش هم بلنده روی اون جایی که خطیب باید. خب این که خیلی مهم نیست که، مهم اینه که دو نفر در حال ایستاده بودن و این یک ساعت خطبه رو پیغمبر توی همچین حالی خونده. خب منظورش چی بوده از این؟ تأثیر این کار بر خطبه چیه؟ این اگه اینو نشسته میخوند با اینکه ایستاده خوند چه فرقی کرده؟ اگه اون فرق رو پیدا کنیم به کل خطبه اثر میذاره، به تک تک مفاهیمی که میخوایم در بیاریم تأثیر میذاره. بلند کردن امیرالمومنین. خب ببینید، یه میگیم پیغمبر فرمود من کنتم مولا فهذا علی و مولا. اصلا ما به خود سنی ها میگیم، میگیم شما بلند کردن نگفتید فرفع به ید علیین یا اخذ به ید علیین تا اینکه زیر بغل هاشون سفیدی زیر بغل های هر دوشون پیدا شد. اینو که دیگه نوشتین که. خب این چه نوع کاریه که پیغمبر نکرده تا حالا؟ خب من از شما میپرسم، انا از سنی ها میپرسم، من کنتم مولا فهذا علی و مولا، معناش آقا 27 تا معنا داره، 6 تا معنا داره، 70 تا، 100 تا، 500 تا معنا داره. میخوام ببینم که یعنی واقعا این دست بلند کردن امیرالمومنین هیچ اضافه ای نمیکنه به معنا، هیچ چیزی رو به ما حالی نمیکنه. پیغمبر برای اولین بار دست کسی رو بلند کرده، تا حالا این کارو نکرده، بعدا هم نکرده. ما تأثیر یه همچین کار غیر عادی رو در میان خطبه که اصلا تو دنیا همیشه خطبه رو یه نفر آروم کارشو در گفتن انجام میده، کار عملی اضافه نمیکنه، ولی این کارو کرده. ما باید تأثیر اینو تو تک تک مفاهیمی که از خطبه میشه استفاده کرد، چه اون کارهایی که قبل از این بوده و اون چه کارهایی که بعد از این بوده پیدا کنیم. و آخرش این خیلی مهمتر از اون دوتاست، تکرار جملات بیعت. پیغمبر گفت من میگم شما تکرار کنید. خب این من میگم تکرار کنید یعنی لب لباب کل خطبه قدیر رو پیغمبر یه بار دیگه خودش تکرار کرده. مثلا من الان به شما درس میگم، بعد شما میگید که یه دور آخر سر خلاصه‌ش میشه برام بگید جمع و جورش ببینیم چی شد. پیغمبر خلاصه یه ساعت صحبتش رو تو خطبه اون به چیزی که میگه تکرار کنید گفته. اگر کسی خطبرم نفهمیده، من کنتم مولارم نفهمیده، دیگه بعد اون یه تیکه بفهمه. و اتفاقاً پیغمبر تو اون تیکه هایی که بیعت رو معنا میکنه و محتواشو میگه چیزی باقی نگذاشته. امامت 12 امام رو از مردم بیعتشو میگیره به صراحت، در حالی که بالاخره بیعت برای امیرالمومنین فعلا بود. از اینکه نه این حرفا نیست، این خطبه بر این اساسه، من از شما بیعت 12 امام میخوام، من برای علی ابن ابی طالب تنها فایده نداره. اون وقت لا نرد و لا نرد و لا نبدل و لا نغیر و اینا رو وعده میگیره، وعده این که حتما از قول من به دیگران بگید، به غایبین بگید، به بچهات، اینا رو وعده میگیره. یعنی اینا لب به خطبه است. یعنی این که این خطبه تا قیامت باید به نسلها رسونده بشه، که اگه ما اینو فلیبلغ الحاضر رو نداشتیم، جداگونه هم نداشتیم روایات، همین تیکه که پیغمبر وقتی بیعت رو میخواد بگه خلاصشو، این قول رو از مردم میگیره که تا قیامت بگید، این ساری میشه تو کل مفهوم خطبه. که این مفاهیم باید چه جور باشه که پیغمبر یکی از چیزایی که از مردم قول گرفته اینه که حتما حرفای منو به بقیه بگید. خب این حرف باید خیلی حساب شده باشه که پیغمبر اینطوری از مردم انتظار داره. این هم یک عنوان. حالا من ریزکاری دیگه ای هم هست، مثلا پیغمبر اسم اصحاب صحیفه رو آورد، کسی دیگه اینا رو نگفتم، منظور اجمالا این سه تا، دیگه بقیه‌ش هم روشنه. و اما بعدی، که پایه‌های فکری آن در طول تاریخ انبیا و 23 سال نبوت پیامبر گذاشته شد یا شده بود. این حرف هم باز از اون حرفای بسیار مهمه که من در سایه این حرف یه دقیقه بشینم، و اون اینه که معمولا توی همه حرفا، ولی آدم بچهشو میخواد یه نصیحت بکنه ها، یه کسی دنده زرنگی میفته، این که من اینجای حرفتو نفهمیدم، من اصلا اون لحظه حواسم پرت بود. اما یه وقتی پدری به بچهش میگه که بچه جون ببین، شما تو اجتماع میری آبروی من هستی، مواظب باش، مثلا دروغ نگی، خیانت نکنی، مردم هم خودت خراب میشه آیندت، هم آبروی من میره. خب بعد این بیاد بگه که من لاستش اون موقع حواسم پرت بود، پدرش میگه که خب حواست پرت بود که بود، من یه عمریه دارم اینو به شما میگم. اینطوری که من الان اینو گفته باشم تو اون موقع حواست پرت باشه که این حرفی که من تو رو صدا زدم گفتم، اگه دو کلمه‌شم نشنیدی از اون شش کلمه که شنیدی میفهمیدی من چی گفتم. دقت می‌کنید مثالو؟ حضرت پیغمبر ما که آمدن و خطبه قدیر رو خوندن، اینطور نبود که حرف‌های خطبه قدیر حرف تازه‌ای باشه. هم طبق تمام کتب انبیا، هم سوابقی که اون زمان مردم از یهود و نصارا شنیده بودن، هم ماجرای مباهله که سال قبل انجام شد به کتب انبیا محتواش خونده شد که نسبت به اهل بیت چه سوابقی تو تاریخ انبیا بوده، هم خود پیغمبر بارها و بارها تو عمرش میفهمود ما خلقت نورانی هستیم، ما رو خدا 14000 سال قبل خلق کرده، انبیا گذشته همشون به ما متوسل شدن، تمام اینا رو پیغمبر برای مردم ده ها و ده ها بار گفته بود. این راجب اینش. راجب امیرالمومنین، از لیلت المبیت، از اون دار و ندوه، از روز اولی که پیغمبر گفت کی حاضره بیاد و اسلام قبول کنه جانشین من بشه، که حتی به عباس پیغمبر گفت قبول نکرد، همه شنیدید. اصلا روزی نبود که پیغمبر راجع به ولایت و خلافت امیرالمومنین حرف نزنه. پس در قدیر پیغمبر اینطور نبود که بله مثلا فرض کنید که یکی از احکام اسلام این بود که مردم مثلا روز 60 دفعه باید مثلا یه 60 متر راهو بدون، مثلا فرض کنید یکی از احکام، خوب مردم گفتن ما تا حالا اینو نشنیده بودیم پیغمبر این حرف آورده تو قدیر بگه. این طور نبود که یه حرف نشنیده ای رو پیغمبر میخواد بگه، یعنی یه چیزی که دقیقا از انبیا گرفته، از اون ور گرفته 23 سال عمر پیغمبر، هم راجع به اصل پاک بودن معصومین و پیروی از اونها، هم به خصوص امیرالمؤمنین فضائلشو که با چشم دیدن، فضائلی که پیغمبر با زبون فرموده، یعنی دیگه مردم تا اینجا پر بودن، یعنی انگار که مثلا حرف پیغمبر در قدیر تکراری بود، حرفی که گفته بودیم، اینو حرف تازه‌ای نیست. حالا میخوام یه دور دیگه اساسی بگم، رسمی بگم، واقعا اگه کسی حتی کتب سنی رو نگاه کنه دیگه مناقب امیرالمومنین از در و دیوار میباره. خود سنی ها چند تا کتاب مناقب امیرالمومنین دارن دیگه، مناقب علی ابن ابی طالب دارن، چقدر داستان های جنگ بدر و احد و فلان و این حرفا. یه علی ابن ابی طالب کسی نبود که حالا پیغمبر تازه بیاد تو قدیر مار. خود امامت امیرالمومنین و علیون خلیفتی، علیون که ما الان خود القدیر رو مطالعه کنید، همه الان غیر من کنت و مولا که سنی ها سرش دعوا میکنن، اینقدر از این کلمات علیون خلیفتی، علیون وصی، اینقدر داریم از خود سنی ها که اصلا اگه این نبودن بس بود، یعنی نیازی نداشت مثلا قدیر رو ثابت کنیم. منظورم اینه با بودن این همه چیز، حالا پیغمبر اومده که انه یک جمع‌بندی میکنه و سرتر حرف رو جمع میکنه و همون حرفا رو به یه شکل خیلی ترتمیزی دوباره میچینه به شکل خطبه میگه. اینو در دیدگاه شرح خطبه وقتی حاکم کنیم خیلی فرق میکنه. خود پیغمبرم تو خطبه به لیلت المبیت اشاره کرده، به اول الناس اسلامن اشاره کرده، به انما ولیکم الله اشاره کرده، یعنی گفته مردم اینا قبلا گفته شده، من که الان دارم یه چیزی میگم حرف تازه‌ای نمیزنم، حرفی نیست که شما شاخ در بیارین، حرفی نیست که بگین این چه حرفیه، چه چیز عجیبیه. خب حالا ما هم می‌خوایم خطبه رو شرح کنیم، باید بدونیم که پیغمبر برای مردمانی صحبت می‌کرد که درباره علی ابن ابی طالب به تمام معنا، چه از نظر فضائل چه از نظر اصل امامت، فول بودن. و همین الان هم سنی ها همون سنیان، یعنی الان هم کتب اهل سنت اینقدر راجع به امیرالمومنین مطلب داره که فولن، نیازی به چیزی نیست اصلا. حالا خطبه قدیر رو بذار کنار، اون خطبه قدیر رو به عنوان مهر ختم، به عنوان ختم کلام ما میاریم وسط، با این دید شرح خطبه خیلی فرق میکنه. تا اینکه ما بیایم بگیم که خطبه قدیر یه چیز تازه ای از وسط آسمون افتاد، حالا بیا و جمله جمله بازش کنیم ببینیم منظور چی بوده. نه، اگه میخوای منظور اینو بفهمی برو 23 سال عمر پیغمبر رو ورق بزن میشه شرح خطبه قدیر، برو حتی کتب انبیا رو ورق بزن میشه شرح خطبه قدیر. پس برای شرح خطبه قدیر ما حق داریم 23 سال عمر پیغمبر رو دخالت بدیم توش. ما حق داریم حتی اونچه از کتب انبیا درباره اهل بیت بهمون رسیده دخالت بدیم در شرح خطبه، برای اینکه برای مخاطبینی گفته شده که تماما مسبوق بودن به همه این حرفا. ببینید آخه الان من مثلا برای شما یه مطلبی بگم از اصول کافی، یه وقت یه جمعیتی باشن اصلا نمیدونن اصول کافی چی هست، کتابی کی هست، چقدر تو شیعه ارزش داره. خب میگم یه حدیثی، میگم حدیث قشنگیه، جالبه، کتابای شیعه چی کتابای حدیثای قشنگی داره. اون یه شما همه میدونین اصول کافی چیه و چقدر محکمه و اعتبارش چقدر اندازه است و چه جور اصلا توش احادیث. وقتی از اصول کافی برای شما میخونم مثلا فکر کردن نمیخواد، هیچ کدوم شما نمیایین ببینین که مثلا این حرف مثلا از کجا اومده، منظور چیه، اون وقت سندش قویه نیست، چون همه رو بلدین. منظور با این سابقه برای مردم صحبت کردن حضرت پیغمبر باز در شرح خطبه مؤثره. خب اما مسئله بعدی که در صددش هستیم اینه که خطبه ای رو میخواییم شرح کنیم که اهداف از پیش تعیین شده دارد، که عبارت هست از صاحب اختیاری تام معصومین علیهم السلام انحصار 12 امام علیه السلام دریای علم لدنی امام علیه السلام اعلان یک صراط مستقیم تا قیامت، اتمام حجت بر همگان. یه نکته مهم اینه که گاهی سخنران میخواد صحبت کنه، یه هدفی داره، طبق اون هدف صحبت شروع میکنه، آروم آروم به هدف میرسه، بعد نتایجشو میگه. اما بعضی وقتا سخنران وقتی حرف میزنه واقعا اهداف از پیش تعیین شده داره. تو کارهای سیاسی خیلی این چیزا میشه که اصلا این سخنرانی لازم نبود بکنه، 5 تا هدف مهم رو در نظرش داره، بعد اینو میریزه تو قالب کلمات با هنرمندی که گوینده داره، اینو جوری تو قالب کلمات وارد میشه و ازش میاد بیرون که وقتی تموم میشه اگه 10 روز هم کلماتش رو تحلیل کنی جا داره، برای اینکه از پیش تعیین شده بوده. خیلی فرق داره. حالا همه ما به نوعی اهل صحبت کردن و منبر و سخنوری هستیم دیگه. ببین یه وقت آدم مثلا میگه فلان جا منبری نیومده، شما بفهمید بالا منبر. آدم مثلا نمیدونه چی میخواد بگه، یه چیزی رو جور میکنه میره بالا منبر میگه. یه وقت نه آقا مثلا اینجا 10 شب منبر، خب هر شب یه حدیثی چیزی مطرح میکنه، یه داستانی میاد پایین. یه وقت یه موقعیت خاصه، خودش هم از قبل برای اون موقعیت قشنگ اهداف رو در نظر گرفته، من این 6 تا مطلب رو حتما باید بالای منبر بگم، این 6 تا مطلبم باید اونطوری که منظورمه یه جوری بگم که هدف یه وقت قاطی نشه، خب اینو برم بگم. خب با این حال که میره بالای منبر به قدری ظریف و دقیق حرف میزنه، بودم تو کارهای بزرگ، آدمای بزرگ معمولا این اتفاق زیاد میفته، واقعا وقتی که اون تحلیلگرا شروع میکنن به تحلیل آدم نگاه میکنه جا داره، یعنی حرف جوری گفته شده که جواب میده برای تحلیل. از هر درش وارد میشی جای باز کردن و توضیح گرفتن و نتیجه گرفتن و اینکه این از این حرف این در میاد و از اون نتیجه در میاد هست. ما یه وقت میگیم پیغمبر ما همینطوری رفته بالا منبر صحبت کرده. حالا نه اینکه پیغمبر همینطوری حرف میزنه، یعنی مثلا بی خیال حرف میزنه. نه، ان هو الا وحی یوها. ربطی به این مسئله نداره ها، اشتباه نشه. یعنی یه وقت پیغمبر مثلا ماه شعبان رسیده، خود مردم موعظه کنه، تو مفاتی خطبه شعبانیه رو نگاه کنید، بذارید فرمایید در این ماه صدقه بدید، در این ماه از گناهان فاصله بگیرید. اینجا نه اینکه اهداف از پیش تعیین شده نداره، اما موضوعی نیست که دربارش اهداف از پیش تعیین شده چیده بشه. موضوع نصیحت مردم، موعظه مردم حضرت پیغمبر رو موعظه فرمودن. اما یه وقت مطلب به عظمت این است که میخواد برای مثلا آینده های بشر تا آخر یه برنامه رو تعیین کنه. خب اینجا معلومه که میگه من مثلا میگم 6 تا رکن داره، من اینا رو حتما باید به جای خود تو کلامم جا کنم، قشنگ اینا رو باز کنم، اینا رو روش مانور بدم، اینا رکن حرف منه، این هدف من از این منبر، بقیهش هم میشه جوانه به این. حالا این اهداف از پیش تعیین شده، یکیش این بود که پیغمبر میخوان صاحب اختیاری تام معصومین یعنی 14 معصوم رو بر مردم تو این خطبه بگن. این آقا اصلا حرف حساب ما همین یکیه که به شما حالی کنیم که 14 معصوم به تمام معنا بر همه بشر خدا بهشون صاحب اختیاری داده، صاحب اختیار هر چی دلشون بخواد، تو دلشون دل خداست، هر چی خدا بگه از اون سر جاش، ولی خدا اینو میخواد، پیغمبر میخواد اینو تثبیت کنه. این هدف و پیغمبر به قدری رو شما نور داده در سراسر خطبه به طور محسوس منا محسوس که قشنگ مشخصه که این هدف از پیش تعیین شده است. انحصار 12 ما پیغمبر ما به شکلهای مختلف هی مطلب رو میاره به این که تا روز قیامت امامانی هن که اولشون علی آخرشون مهدی، یعنی تأکید داره رو این. حالا از این میخوام یه نتیجه بگیرم، دریای علم میخواد بفهمد بشر راجع به علم شوخی نداره، لازم داره. من میگم شما با 14 معصوم باشین با دریای علم روبروین و احدی غیر اینا این دریای علمو نداره، خودتو بکشی هم نداره، فقط مال ایناست. این حرفیه که خیلی رکنه، خیلی هدف خاص پیغمبره. این که صراط مستقیم غیر این یکی که من به شما یاد میدم دیگه وجود نداره، یعنی پیغمبر اینو به قدری صریح تو خطبه قدیر فرموده که یعنی هیچ کسی به هیچ شکلی پیش خدا عذر نداره که یک راه مستقیم غیر این بری ته جهنمی و سلام، بی خودم دست و پا نزن. اینو پیغمبر تاکید داره هی بگه، تو چند جای خطبه تصریح به این میکنه، خیلی جاهای خطبه هم هست که تصریح نیست، اما اونجایی که میفرماید الا ان اولیاءهم الا ان اعداءهم دقیقاً همین معنا رو داره میگه، همش میفرماید اونایی که اولیاء اینان تو بهشتن، نمیدونم نعمتهایی بهشتن فلان، اونایی که اعداء اینان تو جهنم هم فلان. مردم بالاخره یا با اینا هستن یا با اینا نیستن، یعنی یک صراط مستقیم بیشتر نیست. و حرف آخر اتمام حجت، پیغمبر ما در این خطبه اصلا کاری به این نداره که مردم قبول بکنن یا نکنن، نشون به نشون که مگه قدیر به این محکمی نبود بعد پیغمبر 3 نفر موندن، سلمان و ابوذر و مقداد مثلا با این خطبه قدیر چی شده بین رفت؟ خداوند از اول کارش این بوده، مگه ما نداریم که؟ هیچ پیغمبری نبوده که اذیت نشه، و غیر مثلا حضرت سلیمان هیچ پیغمبری نبوده که اصلا روز خوش از مردمش ببینه، همیشه مظلوم، همیشه کتک، همیشه نمیدونم یکی رو پوست سرشو کندن، یکی رو با اره بریدن، یکی رو سرشو بریدن، تاریخ انبیا اینا دیگه. خدایا این ملت رو برای چی فرستادی این انبیا رو؟ جواب اتمام حجت، من که خدام کم نذاشتم، بشر ای روز قیامت اومد کتک بخوره دیگه ساکت قفه خون بگیره، حرف نزنه، حرف برای گفتن نداشته باشه، خدا برنامه‌اش همینه، اتمام حجت. پیغمبر ما هم اصلا در طول خطبه قدیر فضای حاکم بر خطبه قدیر اتمام حجته. پیغمبر میخواد بفرماید ببینید من راه درست تمیز دقیق الهی یوم القیامه رو گذاشتم جلوی شما، از من کوتاهی دیگه نیست، حالا میخوان قبول بکنین. آخرش پیغمبر چی فرمود؟ این همه حرف زده، فرمود فما تقولون، مردم چی شد بالاخره من این همه حرف زدم چیه نظرتون، حرف من قبول کردین نکردین؟ بعد فرمود که خب اون کسانی که قبول بکنن و من اهتدا فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها، یعنی بعد همه اینا ما وظیفمون رو انجام دادیم، اتمام حجت تموم شد. حالا با این مسئله، یعنی بود و نبود این مسئله، و حالا اینا رو من استخراج کردم، شاید چند تا چیز دیگه هم بهش برسیم، مهم نیست، مهم این تیکه است. با این مسئله ما وقتی که با خطبه قدیر روبرو میشیم میفهمیم که یه کسی رفته بالای منبر یه چیزهایی رو به عنوان مطلب اساسی تو ذهنش گرفته، حالا دهان باز کرده برای گفتن، حالا لبهای مبارکش به حرکت در اومده، نه اینکه یه حرفی همینطور شروع شده و گفته و خب دیگه به قول ما پیش میاد دیگه، حرف این شاخه میره تو اون شاخه، از اون شاخه میره به اون شاخه، بعد این مطلب اینجوری نیست. حرفیست که چون در یه شأن عظیمیه اهداف از پیش تعیین شده داشته و با این شکل وارد شده. حالا این نکات رو مثلا به عنوان اهداف از پیش تعیین شده ما به عنوان خیلی شاخصش گفتیم، همینطور میشه درجه بندی کرد. ولی حالا اگه اینطوری شد، پیغمبر وقتی که اومد گفت صاحب اختیاری تمام معصومین در چند جای خطبه، حالا یکی در اومده میگه مولا یعنی چی؟ مولا یعنی چی؟ اصلا آقا من کن تو مولا نداریم تو خطبه قدیر، راحت شدی؟ اصلا نداریم. این حرفای بقیه این حرفا کشکه، مگه پیغمبر چند بار 14 معصوم و اونم علل عربیه و العجمیه نافذون حکمو، نمیدونم همه جهات نفوذ حکم اونها رو، فرضون طاعتو و از این ور وسعت و توسعه تعداد آدم ها، شکل های آدم ها، پیغمبر تو این صدد به اینو قشنگ هم گفته اصلا شما من کن تو مولا از تو خطبه قدیر بردار ببینم چیزی فرق میکنه. انحصار 12 امام، پیغمبر 12 امام رو اولشون اینه آخرشون اینه، حسن و حسین رو علامت گذاشته وسطش که کسی دیگه قاطی نکنه، چند نفرن، تمام اینا رو گفته. خب پیغمبر داره اینو میگه شما چسبیدی که مولا یعنی چی؟ یعنی اینایی که اینجور برخورد میکنن مسخره میکنن ما رو، ما هم بی اختیار مسخره اونها میشویم که میریم سر کلمه مولا چک و چک میکنیم. دریای علم، آقا اصلا هیچی نخواستیم. 12 امام، صاحب اختیاری تام، اینا رو بذار کنار. ای بشر، ای سنی، برو ببین عمر و ابوبکر تو چه بی آبرویی برای شما گذاشته. به علم که دیگر انسان و بشر و ملت ارزش قائلن که. حالا پیغمبر اگه اومد دلش به حال تو سوخت گفت بابا جون برای علمت یه جا لازم داری، اینم با این علمای خوردریز بشر نمیشه، باید به علم لدنی خدادادی بپیوندی. بذار من جاشو نشونت بدم. نمیخوای؟ من حرفامو زدم، من راهو نشونت دادم. پیغمبر میخواد یه همچین چیزی رو بذاره جلو مردم، امامت هم که نباشه. اگه بگیم بابا مردم تنها راه نجات شما اینه که از دریای علم استفاده کنید، والا بلا نه ابوبکرش، نه عمرش، نه عثمانش، نه معاویهش، نه یزیدش، نه هارون الرشیدش، هیچ کدومشون نیومدن بگن ما چیز بلدیم، نه علم داریم، ما چیز بلدیم هم نگفتن، همش گفتن ما نه بلد نیستیم، ما گداییم. پیغمبر فرمود این دریای علم، بفرمایید. همین بس نیست؟ مثلا امامت نمیخواد، مثلا من کنتم مولا هیچ، همین به عنوان یه هدف از پیش تعیین شده تو حرف پیغمبر شاخصه. و همچنین این جهت دیگه، من اینا رو نمیخوام الان، باز میترسم وقت کم بیاد. میریم سر مطلب بعدی، شماره 19. خب نکته دیگه‌ای که باز به عنوان فضای حاکم بر شرح خطبه هست اینه که بعضی وقتا مثلا می‌بینید که یه بزرگی سخنرانی می‌کنه، صحبت می‌کنه، حالا بخیر هنر سخنرانیش و هنر رسوندن مطلبش اینقدر قویه که گوه شده دیگه، از اون سر دنیا دشمن‌ها اقرار می‌کنن که حرف زدنش ما رو فلج کرد. یعنی نوعی صحبت کرد، هنرمند بود تو حرف زدنش، که در چینش مطالب و اینها جوری اومد خلاصه کار به این راحتی نمیشه پس این بر اومد، از این حرفایی که این زد به این راحتی ما کلی باید بشینیم فکر کنیم تا بر علیه این حرف درست کنیم. مثلا میگم حرف ما اینه که ما خداوکیلی از شیطون و دار و دستش دیگه فوعزته، که یه کسی اینقدر پررو باشه که به روی خدا بگه که قسم به عزت تو لعقوین نهم اجمعین، اونم یعنی میگه من خواب ندارم، یعنی یه دونه باقی مونده باشه. روایت داره که شیطون از این که آدم مثلا سر یه چیزی بی خودی محزون بشه از همین کیف میکنه، یعنی انقدر با آدمیزاد دشمنه که حتی دوست داره یه اتفاق کوچولوی بیفته. حالا به شیطون هم کاری نداره، گناه هم نیست، اما آدم یه ذره محزون بشه اون کیف میکنه که این آدمیزاد من این اندازه نذاشتم یه خواب راحت داشته باشه، یه راحتی آرامش ببینه. خب این دشمن ما ببین چی گفته، گفته کاری کرد که اگه این به ثمر برسه دیگه اصلا بساط معصیت، معصیت دشمنی با علی اینا که دیگه کفره، اصلا بساط معصیت از رو زمین چینده میشه. خب ما باید به خطبه قدیر به این دید نگاه کنیم، اگر این اون مطالب اجرا بشه باید اون کارایی رو داشته باشه که بساط معصیت جمع بشه. ما باید جوری خطبه قدیر رو شرح کنیم که از شرح خطبه قدیر اینو بتونیم اثبات کنیم که چرا اگر خطبه قدیر اجرا می شد اصلا رو کره زمین گناهی دیگه نمی موند. یعنی یه نفر دروغ نمی گفت، یه نفر زنا نمی کرد، یه نفر عرق نمی خورد، یه نفر نمی دونم تهمت نمی زد، یه نفر خیانت تو اموال مردم نمی کرد. خب شما از کجای خطبه قدیر می خواهید ثابت کنید؟ باید ثابت کنیم ما. کسی گفته که تو حرفش ردخور نداره، میگه فو عزت کل اقویان نهم اجمعین، میگه با یه خطبه قدیر من دستم از پشت بسته شد، تموم شد، مگر اینکه اجرا نشه. اگه اجرا بشه، اگر به ثمر برسه، بله حالا عمر نزاش میگه حرف دیگه. دو، شیاطین گفتن که این یه برنامه مستحکمی شد که اون برنامه خوبه یه پشتوانه داره، اونی که هر کدوم از اینا از دنیا برن یکی هست که بلندش اینو نگه داره، پرچم و علم و نگه داره. میدید این نکته اساسیه، یعنی خطبه قدیر به عنوان اساس حاکم برش اینه که از روزی که پیغمبر از دنیا میره تا خود روز قیامت خدا بشر رو ول نکرده به حال خودش. این اصلا ریشه سقیفه رو همچین با بیل از ریخ در میاره. چی رو کشک در آوردید که همینطوری مردم بشینن و امرهم شورا بینهم، دارن میکنن با بچه دارن حرف میزنن. خدایی که میگه من یه ثانیه بشر رو ولش نمیکنم، بشر خیال کرده، به این بشر بگی امرهم شورا بینهم، کشکی بریزی در جو دلتون میخواد انتخاب کنه. مسخره کردن خود خداست. منظور این که این حرف و این پایه که تا روز قیامت این پایه رها شدنی نیست، این پایه یه آن جای پاک کن نداره. و بعد از اون شیاطین باز گفتن هیچ کس نمیتواند آن را تا قیامت برهم زند، یعنی از نظر فکری، از نظر اصولی نمیتونه به هم بزنه، نه عملا گفتم با چماق و شمشیر میتونه. یعنی یه برنامه ریخ پیغمبر که اصلا این برنامه ردخور نداره، این معناش اینه ردخور نداره، این کسی دیدنه الف نمیتونه بهش اضافه کنه، نمیتونه کم بکنه، اینقدر حرف محکمه که تا روز قیامت کسی نمیتونه بگه آقا من یه چیز خوشگلتر از این آوردم، من برای هدایت مردم یه چیز جالبتر از این آوردم، اینو جمعش کنید من چیز بهتر از این نشون شما بدم. تا اینجا اینم شد 19 تا، 10 دقیقه هم وقت. خب و اما حرف آخر ما که مقدمه انشالله مرحله بعد درسه، میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که باید در هر فراز آن هند مطلب روشن باشد تا شرح طبق قاعده انجام شود. ما انشالله این بحثمون که تموم بشه، یعنی که شد الان دیگه با این حرف تموم میشه، میخواییم وارد بحث شرح خطبه بشیم. تا حالا وارد نشدیم هنوز، اینو مقدمه است دیگه تا آماده بشیم. اما برای اون مرحله که میخواییم وارد بشیم چند تا مطلب باید روشن باشه. چی اون چند تا مطلب؟ ما میاییم از حالا این که الان مینویسم شما ننویسید تا من مطلب روشن کنم. ما میایم شروع میکنیم الحمدلله الذی علی فی توحده، از اون رد میشیم میگیم که مردم نازل شده بر من یا ایها الرسول بلغ، میرسیم همینطور میریم جلو. ما تمام تیکه های خطبه رو تفکیک خواهیم کرد، درباره دونه به دونش سه چهار تا مطلب اول باید روشن کنیم. یک، درصد ارتباط این تیکه با هدف اصلی، یعنی هدف اصلی این چیزایی بود که الان گفتیم، امامت 12 امام، اتحاب اختیاری تامشون، صراط مستقیمی، چند تا چیز رو هدف اصلی رو اول باید روش بحث کنیم. بعد اینکه هر فراز خطبه واقعا با هدف اصلی چه نسبتی داره؟ 10% ربط داره، 50% ربط داره، 100% ربط داره. مثلا اول خطبه الحمدلله الذی علی فی توحده، این با اهداف خطبه چقدر ربط داره؟ 20% یا 10%. ربطش در واقع هیچ ربطی نداره، اما ربطش در این حده که حالا البته من الان نمیخوام اونا که بعدم میخوام بگم تکرار کنم، باشه به سر وقتش میگم که البته بی خودم پیغمبر نفرموده الحمدلله، میتونه اصلا اینا رو نگه شروع کنه. پس گفتنش توی یه خطبه یک درصدی از نسبت رو داره، ولی برای اینکه حالا حرفم روشن بشه میگم. خب شما دیدید اول وصیت نامه ها حتی از ائمه مثلا میگن که انی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک. خب برای چی میگه؟ مثلا ما قبول نداشتیم که امیرالمومنین خدا رو به وحدانیت قبول داره. وصیت نامه معرف و شناسنامه شخصه تو تاریخ. وقتی اولش میگه انا اشهد ان لا اله الا الله، یعنی بدانید من یه موحد از دنیا رفتم. خب موحد از دنیا رفتم، من قرار نبود موحد باشی. نه، یه روز معاویه میاد میگه که علی ابن ابی طالب اصلا نماز نمیخونده. باید این باشه، یعنی این سند باید باشه که آقا علی خودش تو وصیت نامش نوشته من موحدم. شما چی میگی اصلا؟ مثل میگم این الحمدلله الذی علی فی توحده، یعنی من پیغمبر اگه دارم برای خطبه میخونم از موضع توحید دارم برای شما حرف میزنم. من کنفوسیوس نیستم، توجه میکنید؟ من یه حکیم نیستم، من از طرف خدا، من اون الهی رو که اول، اللهی رو که اول برای شما توصیف میکنم، من معتقد به یه همچین پایه‌ای هم دارم برای شما. خود ببینید بنده 10-20% به مطلب اصلی ربط داره، اما ربطش همین 10-20%، یعنی حرف قوامش سر جاشه اما مقدار ارتباطش انقدره. خب از اول چیزی که ما باید انشالله تو مراحل بعد میخوایم شروع کنیم، یک مقدار و نسبت ارتباط آن با اهداف اصلی. آن که میگیم یعنی هر فراز، اینطوری بگیم که آن ضمیر مجهول نباشه. خب این که روشن شد، یعنی هر جون نتیجه این کار چیه؟ در مقام شرح هم همونقدر بهش میپردازیم. یعنی ما به الحمدلله الذی علی فی توحده تا یک صفحه خورده‌ای که حمد و ثنای پیغمبره اصلا نمیاییم مباحث توحیدی مطرح کنیم، جر و بحث کنیم، بگیم علای توحد یعنی چی، تفرد یعنی چی، با اینکه بحث واقعیت داره ها، اما این مال شرح خطبه نیست. یعنی هدف خطبه اینا نبوده. حالا یه وقتی کسی حال داره بره تو جداگونه بحثی پهن کنه، روش صحبت کنه، خیلی هم خوبه ها، حالا نکنیم میگیم کار غلطیه. اما آقا خطبه قدیر برای ولایت امیرالمؤمنین اثبات کردنه، اینجا بحث توحید رو وارد کردن و روش صحبت کردن اصلا جاش نیست. اصلا به اندازه 10% رو این صحبت میشه کرد. میرسیم به انما ولیکم الله تو خطبه پیغمبر. این انما ولیکم الله اینجا که آورده چند درصد طبق چیزی که ما به عرف کلام تشخیص میدیم به اصل مطلب ربط داره؟ 40%. چرا؟ چون پیغمبر میفرماید که من میخوام ولایت علی رو به شما اعلام کنم. وقد انزل الله تعالی فی ذلک آیه من کتابه، داره شاهد میاره بر این مطلب. خب پس بحث ما در اینجا با علافی توحده فرق میکنه. اون 10%، این 40%، چون ولی با مولا یک کلمه است، باید اینجا بازش توضیح داده بشه. و پیغمبر میفرماید اگه من میخوام مولا بگم قبلا ولی گفتم، یعنی استناد میکنه که قبلا این چیز اتفاق افتاده. این میشه 40%. نسبت جمله‌ای که پیغمبر میفرماید بله اللهم انک انزلت الآیه فی علی الیوم اکملت لکم دینکم، این نسبتش با هدف اصلی چقدره؟ 100%. ما اینجا که رسیدیم به حد 100% بساطو پهن میکنیم و شرح میکنیم. پس بنابراین اول باید مقدار و نسبت ارتباط هر فراز با هدف اصلی روشن بشه. دوم اینکه موقعیت گفتن فراز مزبور در خطبه. یکی از حرفای بسیار مهم اینه که هر حرفی وقتی گفته میشه، اینکه این حرف در کجای خطبه بوده، اولش، وسطش، قبلش چی داشته میگفته که حرفو به این رسونده، با گفتن این حضرت پشت سرش چه نتیجه گرفته؟ تعیین موقعیت گفتن یک فراز در هر خطبه، هر کلامی، هر جایی، این در شرح اون خطبه بسیار مؤثر و بسیار لازمه که شما بدونی این در کجای کلام، در چه شرایطی. ببین شما میفرمایید که پیغمبر گفت که مردم من میخواهم علی رو بلند کنم به شما نشان دهم، بعد فرمود که من اولا بکن من انفسکم، گفتن چی؟ علی رو بلند کرد گفت من کنتم اولا. خیلی فرقشه که شما من کنتم اولا بدونی تو چه شرایطی پیغمبر گفته. حالا این اگه پیغمبر اینجوری گفته بود با اینجوری واقعا هیچ فرقی نداره از نظر موقعیت. پس برای شرح باید موقعیت گفتن فراز مزبور، یعنی هر فراز، حالا من مزبور رو نباید می نوشتم، هر فراز در خطبه و نسبت به قبل و بعد، نسبت که میگیم اینطوری بهتر بود، و ارتباط آن با قبل و بعد. مطلب دیگه که تو شرح خطبه لازم هست، بله، توضیح ارتباط مطلب هر فراز با اهداف خطبه. مرحله بعدی ما قبل از شرح اینه که مقدار و نسبت رو فهمیدیم، موقعیت هم فهمیدیم، حالا این باید باز بشه که ارتباط این فراز با هدف خطبه چیه. ببینید الان ما فرازمون اینه، پیغمبر میفرماید که فعلم و معاشر الناس انه ان الله، اشتباه نکنم، قد فرض طاعته على العربی والعجمی وعلى الاسود والابیض وعلى المهاجرین والانصار والتابعین لهم به احسان. این فراز ماست، این فراز و نسبتش رو سنجیدیم، موقعیتش هم سنجیدیم، حالا باید اینو بازش کنیم که ارتباط این مسئله، یعنی بعد عرب و عجم، بعد سیاه و سفید، اینا ربطش به این که علی صاحب اختیار مردمه کجاشه؟ این ارتباط، خود ارتباط رو باید باز کنیم. اینا هنوز شرح خطبه نیست، یعنی اینا تازه مغز ما رو باز میکنه برای اینکه وارد شرح خطبه بشیم. یعنی خوب متوجه میشیم این فراز اون جاییه که این هدف از کلام و هدف پیغمبر رو میخواد تأمین کنه، حالا بیا شرحش کن، حالا بیا بازش کن. پیغمبر که فرموده علل عربی و العجمی، ببین چقدر نتیجه روش بار میشه. حالا ما تازه باز نکردیم، ما فقط روشن کردیم که ارتباط این فراز با اهداف اصلی خطبه، بعد از اینکه درصدش رو روشن کردیم، اینکه خلاصه یه مقدار باز کنیم ببینیم چه ارتباطیه، چه نوع ارتباطیه. حالا پس بنابراین بهتر این بود که بگیم توضیح نوع ارتباط با اهداف خطبه. مطلب دیگه ای که نهایت این مطلب هست، نتیجه گیری از افزودن این فراز یا هر فراز به اهداف خطبه. من یه مثال کوچیکی بزنم. ببینید یه کسی مثلا میخواد لباس بخره، حالا چیز ساده عرض کنم، خب مثلا این لباس رو میخواد بخره، میگه که آقا، مثلا به فروشنده میگه، میگه که آقا دلم میخواد جنسی باشه که خیلی مثلا اتو نخواد، من بشوری بشه بپوشی. میگه بفرمایید، این مثلا این جنس ها اینجا هست، اینا از این قسمه. میگه دلم میخواد یه جنسی باشه که مثلا یه سال بره، خیلی زود سابیده نشه، از بین نره. میگه مثلا نصف این وریش اونی که شما میخوای. میگه خیلی خوب، حالا من یه جنسی میخوام که از نظر مدل، مثلا میگم، حالا تو لباسای ما خیلی مدل نیست، مثلا کت شلوار مثلا فرض کن یخش این ترکی باشه. میگه این 10 تای اولی اونیه که تو میخوای، برو مثلا تو اینا نگاه کن. میگه که مثلا یه مدلی میخوام که دوگمه هاش این شکلی باشه. میگه این 5 تای اولی اونه که تو میخوای، برو تو اینا سوا بکن. یعنی این خصوصیاتی که شما هی داری تعیین میکنی، بله، دایره تعیین میکنی برای این که اون هدفی رو که شما داری رو بهتر نشون بده. یعنی این قیدا رو شما برای چی میزنی؟ یه کار خراب میکنی، سخت میکنی. نه، من یه هدفی دارم، هرچی این شرط و شروط رو دارم میگم، نمیخوام کار رو سخت کنم، میخوام به هدف نزدیک بشم. یعنی من میخوام یه لباسی رو با یه شرایط خاصی بپوشم، خب اون شرایط خاص رو تا به زبون نیارم که نمیشه که. پس به فروشنده میگم آقا این شرطو داشته باشه، یه مقدارش حذف میشه. این شرطو داشته باشه، میگه برو سراغ اینا. این باشه، این باشه، همطوری هی. خب این کار کار بدی نیست، خیلی هم کار قشنگیه، برای اینکه هدف من شسته رفته میشه، قشنگ معلوم میشه که هدف اون، مغز هدف من چیه. حالا پیغمبر ما یه هدف اصلیت خطبه داره یا چند تا هدف اصلیت خطبه داره گفتیم. حالا ما این سه تا نکته رو که تعیین کردیم، نسبت یه مطلب، موقعیت یه مطلب، توضیح نوع ارتباط مطلب با اون اهداف اصلی، تازه میرسه به این. خب حالا اگه پیغمبر فرمود که من کنت مولاه فهازا علی مولاه، این هدف اصلیه، تابلوی بزرگ، بعد کنارش فرمود که علل عربی و العجمی، این وقتی میچسبونی به اون، یعنی این فراز رو وقتی میذاری کنار اون هدفی که اول اون هدف کلیه، از این قیدای خطبه هی بهش اضافه میشه، از این چیزایی که تو خطبه هست ما هی فرض اینه که نسبت گرفتیم دیگه، این 10%، اون 50%، به هر نسبتی باشه، به همون نسبت، یعنی شما میگی آقا من میخوام که دگمش مثلا آهنی باشه، حالا شاید گفت آقا دگمه آهنی نداره، میگه این اب نداره، دگمه آهنی نشدم نشد، چون ارزشش 10% برای شما، اما میگه مثلا جنسش اوتو نخواد، خب این برای شما خیلی مهمه، میگه مثلا نمیخوام اگه اینجوری نیست. پیغمبر ما هم نسبت که ما گذاشتیم برای همین گذاشتیم، یعنی گفتیم این غلطه که شما شروع کنی خطبه رو یه سر تا هم تو یه دست شرحش کنی بری، باید درجه و نسبت ارتباط هر فراز رو با هدف اصلی اول دقیق روشن کنیم، این مراحل رو طی کنیم که وقتی نتیجه میگیریم که اون من کنت مولا با شرط 11 امام بعد هست، این من کنت مولا با قید علل عربیه و العجمیه و الاسوده و الابیزه هست، هر کدوم اینا که میذاری بغل اون من کنت مولا، به قول معروف قید میزنی، ازش منگوله های قشنگیش آویزون میکنی، هی مطلب روشن‌تر میشه، هی دایره مطلب یا وسعت پیدا میکنه یا جمع میشه، اون مهم نیست، یعنی لازم نیست حتما همیشه قید بخوره، تخصیص بخوره، دایره کم بشه ها، نه، منظور اینه که اون هدف اصلی اگه خالی خالی گفته میشد هیچ وقت روشن نمیشد. پس ما اگه شرح خطبه انجام میدهیم، نمیخواهیم خودنمایی کنیم بگیم بندم بلدم کلمات پیغمبر رو شرح بدم، خیلی وقتا اشتباه ما اینه، فکر میکنیم اگه المنجد رو وا کردیم، تاج العروس رو وا کردیم، بودیم این کلامی که پیغمبر اینجا فرموده نگاه کن 6 تا معنا داره، به قرینه فلان و فلان این معنا غلط، هیچ توضیحاتی که لزوم نداشت، من دارم خودنمایی میکنم بی خودی. اما اگه این مراحل رو طی کردیم، حساب شده حرکت میکنیم، چیزی رو توضیح میدیم به اندازش، چقدر ربط داره، وقت همونقدر باید از شما گرفته بشه، اگه کتاب میشه باید همونقدر وقت گرفته بشه، چیزی که خود پیغمبر اینقدر تاکید داشته، شما چرا بی خودی توضیح میدی؟ چرا بی خودی وقت مردم رو میگیری؟ خود پیغمبر گفته الحمدلله الذی علی فی توحده، هیچ انتظاری نداشته که اون مردمی که نشستن رو این زیادی فکر بکنن، شما برای چی زیاد شرح میکنی اینو؟ به همون تناسب نه، یه جایی هست که پیغمبر 100% منظورش بوده که اینجا وایسی و قشنگ بفهمی که این ربطش به اون هدف من چیه. نتیجه این میشه که ما اگر خطبه قدیر رو انشالله میخواییم شرح کنیم، هیچ قصدی نداریم غیر از این که قدیر یه تابلو داره به نام من کنت مولا فهازا علی مولا، این باید با زمائمش دیده بشه، تنهایی که بشه میشه سنی، میشه اون سنی که میگه آقا من کنت مولا، مولا یعنی چی؟ همینطور مثل آجوباش نگاه میکنه، ما نه، ما میگیم نه که معناش روشنه، تازه اینقدر پیغمبر این مطلب و شرح و شروح و توضیحات بغلش داده که هر کدومون که بفهمی یه دریچه اعتقاد برات باز میشه، من کنت مولا فهازا علی مولا، دنبالش مردم، ما من علم الا وقد احصاه الله فی و کل علم علمته فقد احصیته فی الامام المبین یا فی امام المبین علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی این مولایی که برای شما تعیین کردم دریای علمه. خب این کجا من کن تو در میاد؟ از همینجا در میاد که شما اون کلامو درصد نسبتش رو با من کن تو تشخیص بدی، بیاری بذاری بغل من کن تو. وقتی یه تابلوی من کن تو اگه میشد یه روز آدم درست کنه، یه من کن تو درست میکرد، ازش کل علم علم تو فقط احصیت تو رو یه گوشش گوشواره قرار میداد، این طرفش علل عربیه و العجمی رو قرار میداد، که هر کی نگاه میکنه این مجموعه من کنتو مولا همه رو با هم فکر کنه، با هم بفهمه، با هم تو مغزش جا بده، اون میشه اون خطبه قدیری که پیغمبر خونده، اون شرحی میشه بر خطبه قدیری که منظور زیاده‌گویی نیست، منظور باز کردن و نتیجه گیری درست از خطبه پیغمبره، که این مقدمه رو در این چهار مرحله چیندیم انشاءالله برای جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.